الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. درس مفاهيم قرآني 1، تذكار و دفتر 2، سوره مبارکه معارج، جلسه 18. بس در نکته های لغوی و ادبی است. اولین نکته در مورد یبصرون اون هست. خب یبصرون خیلی مجهول، از باب تفعیل بصر یبصر تفسیر یا تفسره که بیشتر تفسره گفته میشه مصدرش. یبصرون معلومشه، یبصرون صیغه سوم مضارع مجهوله. خب این یبصرون این واو که داره این طبیعتا نائب فاعلشه، بعد در آیه یبصرون هم که اومده این هم مفعول دومشه چون فعل مفعولیه. این دو تا مفعولی هم که داره، یعنی یکی واو و یکی هم، یکیش به حمیمه که مرفوعه برمیگرده و دیگری به حمیمی که منصوبه، چون آیه قبل داشت لا یسأل حمیمون حمیما، ای یبصر کل حمیم حمیمه، تقدیرش اینه، نشون داده میشه به هر دوستی دوستش، یعنی دوستان رو به هم نشون میدن، اما در این حال قد مشغولن در قیامت که توجهی به هم ندارن. یبصر کل حمیم حمیمه فجمع الضمیران نظرا الى عموم حمیم و حمیما فی سیاق النفی. خب چرا یبصرون هم این دو تا ضمیر هم وا و هم و هم جمع اومده؟ چون در اینجا این ضمیر به حمیمون و حمیمنی که مفرده برمیگرده، اما اینا چون در سیاق النفی وارد شدن، در سیاق نفع مفید عمومیته، بس در واقع معنای عمومیت رو میرسونه. به همین خاطره که در اینجا ضمیر جمع اومده. این نکته در التحریر و تمیر ابن عاشور اندلسی وارد شد. نکته دوم راجع به لویفتدیست. لویفتدی بازم در آیه 11 همه سوره مبارکه معارجه. لو در اینجا حرف مصدریه، لو برای تمنی، لو شرطیه نیست. یه بر دل مجمع در این لو تمنی هم بعد از ماده یه ود میاد، در اینجا بعد از یه بر دو اومده، یه بر دل مجرم که ای کاش یفتدی، فدیه میداد، عوض میداد از عذاب امروز، روز قیامت، فرزندانش رو، همسرش رو، برادرش رو و هم خویشاوندانش رو و هر کسی در زمینه. نکته سوم در مورد ثم ینجیه هست. ثم ینجیه در آیه 14 هست که این ینجیه یک قوایی داره که فاعل دیگه. بخواهم ببینیم این ضمیر فاعلی به چی برمیگرده. میگی به مرجع صریحی بر نمیگرده، به افتداء بر میگرده، یعنی این افتداء و فدیه دادن اونو نجات بده. خب افتداء که به صراحت در آیه نیمده بود، از لو یفتدی استفاده میشه، از ضمیر فاعلی ینجی به افتدایی که از لو یفتدی به دست میاد بر میگرده. یونجیه یه ضمیر مفعولی هم داره، این ضمیر مفعولی به این شخص مجرم برمیگرده، یعنی مجرم رو نجات بده از این عذاب. من ادبره و تولا که در آیه 17 هم اومده، تدعو من ادبره و تولا، یعنی این آتش جهنم میخوانه، صدا میزنه کسی که پشت کرده و رو برگردونده. اینجا به قرینه آیه بعدش مراد کسیه که از حق رو برگردونده، به حق پشت کرده، نه کسی که از آتش جهنم گریخته و رو برگردونده. نکته پنجم راجع به والذین هم به فروجهم حافظون الا علی ازواجهم هست که در آیه 29 و 30 ذکر شده. لفروجهم اجار مجموع متعلق به حافظونه، آیه جلوب ده والذین هم حافظون لفروجهم، ایلام تقویته، چون در واقع فروجهم مفعولون به برای حافظونه، حافظون چون اسم فاعل فعل نیست در عمل ضعیفه، لذا برای عمل تقویت میشه با لام. لام تقویت از انواع لام های زورده است. بعضی ها در ترجمه آیات اینجوری فرمودن کسانی که دامان خیش را از بی عفتی نگه می‌دارند، مثلا حضرت آیت الله مکارم حفظه الله در تفسیر نمونه اینجوری فرموده، آنها که دامان خیش را تو پرانتز رو بشنن از بی عفتی نگه دارن جز با همسران و کنیزان. تذکر میدن که این اضافه کردن بی عفتی باعث شد که مفهوم درستی نباشه، چون بعدش که میگه الا علی ازواجهم و ما ملکت ایمانهم، مفهومش این میشه که آنها دامان خود را از بی عفتی با همسران و کنیزان حفظ نمی کنند، یعنی رابطشون با همسران و کنیزانشون هم بی عفتی محسوب میشه در حال که اینجوری نیست. بزن گن بی عفتی در بین دوتا قلاب اگر نبود با آیات بعدش هماهنگ تر بود، معنای اونها رو دوچار مشکل نمیده. قبلک محتعین ان الیمین و ان شمال اذین، این در آیه 36 و 37 اومده، یعنی کسانی که به ظاهر اظهار ایمان میکنن در باطن و در حقیقت کافرند. خب اینا منظورشون چیه که دور و بر شما میچرخند، کنار شما قرار میگیرند، چپ و راست شما میان، ملازم شما هستن، از شما چی میخوان؟ خب اینا مؤمن که نیستن که توقع داشته باشن همدمی و انس با شما اونها رو وارد بهشت بکنه، پس میخوان به اصطلاح خودشون رو اجازه نشون بدن، ظاهر سازی کنن، فریب بدن. خب در مورد مرور بر آموزه ها در آیات 11 تا 39 هم میفرمایند این آیات وحشت و سرگردانی کفار و مجرمین رو در روز قیامت نشون میده که چون پرده کنار رفته واقعیات روشن شده، میبینن پرونده اعمالشون خیلی اسفباره و سرنوشتی که در انتظارشون هست خیلی دلواپس و نگران هست. میگه با اینکه به حدی نگران و ناراحتن که با اینکه دوستان و خیشانشون هم بهشون نشون میدن، ولی از هم حالی نمیپرسن، سراغی از هم نمیگیرن، یعنی هر کی به حدی به خودش مشغوله که به دنبال یک راه نجاتی برای خودشه، به گونه که میخواد همه اهل زمین رو هم فدیه و عوض برای نجات خودش قرار بده. البته این یک خیال خامه، یک آرزو نیست که محقق نمیشه، چون برای شما کلا انها لذا، یعنی این آتشی که بهشون نشون میدن، این آتشی که دست و پاها رو میسوزونه میکنه، اونا رو به سوی خودش دعوت میکنه، میگه حقیقت هم چیز دیگری نیست، چنین امیدی امید نجاتی یک امید واهی. بعد کسانی که از حق روگردون بودن و به باطل تمایل داشتن، این آتش اونها رو به خودش میخونه و صدا میزنه که شما مال منید، سهم منید. حالا اون کسانی که اهل جمع‌آوری مال بودن از راه‌های نامشروع و حق انسان‌های محروم و فقیر رو ادا نمی‌کردن. بعد این آیه ان الانسان خلق هلوعا در واقع راه حل این مشکل و ریشه اصلی این بدبختی و گرفتاری اونها رو بیان میکنه که انسان به لحاظ آفرینش حلو آفریده شده. منتها یه خصلتیست که هم میشه خوب ازش استفاده کرد، هم بد میشه استفاده کرد. یعنی که انسان خیلی حریص اهل حرصه، اگر حرصش به سوی خیر و خوبی باشه عامل نجات و عامل سعادت، و اگر حلو بودنش و حرصش به سمت شر و بدی باشه، کمایی که اینها این صفت رو به این سمت هدایت کردن و حریص به شر و بدی و جرم هستند، خب این باعث گرفتاری انسان و عذاب انسان در روز قیامت میشه. این نتیجه هم میشه که انسان نعمت ها رو انکار کنه، کفران کنه، به دنبال هوای نفس خودش بره، در حالی که میتونه این نعمت رو درست به کار ببره و در راه بندگی خدا و کارهای خیر و نیک به کار بگیره که موجب فوز و رستگاریش باشه. بعد در آیه الا المسلم در واقع یه راه حل بسیار اساسی رو در اینجا معرفی میکنه. میگه اگر کسی بخواد از این صفت خوب استفاده کنه و خوب هدایتش کنه، باید جزء نمازگزاران باشه. یعنی نمازگزارانی که با باورهای درست و رفتارهای صحیح این صفت رو کنترل میکنن، تعدیل میکنن و در سمت کمال و رشدشون به کار میگیرن. البته خب این نمازگزارانی که در اینجا میگه صرف کسانی که به نماز میستن نیست، اینها کسانی هستن که این مجموعه از صفات در ذیل همین آیات برای اینها ذکر شده. اینا کسانی هستن که پاداششون بودن در اون بوستانها و باهای بهشتی و تکریم در اونجاست. بنابراین این انسانها باید یک مقام والایی داشته باشن که چنین پاداشی در انتظار اوناست. خب این منافقین با یک در دل کافرن، ولی بازم مایرن که اهل بهشت و اهل نجات باشن. خب اسباب ورود به بهشت که روشنه، اسباب و عوامل ورود به دوزخ و خالی هم که روشنه، یعنی راه ها کاملا تبیین و واضح شده. پس اگر اجوره این منافقین برای چی از جهات مختلف از چپ و راست دسته دسته گروه گروه میان دور شما قرار میگیرن، دور شما میچرخن، اینا هدفشون چیه؟ یعنی میخوان با این عرض ادب ظاهری و حضور در محضر پیامبر صلوات الله علیه و آله اهل بهشت بشن؟ خب اینا که اصلا بهشت هم قبول ندارن، اینا که اینا رو مسخره میکنن، استهزا میکنن. یعنی مثلا از سر استهزا میگن اگر به فرض قیامتی هم باشه، بهشتی هم در کار باشه، ما با این حاضر شدنمون و چرخیدنمون و قرار گرفتنمون در کنار پیامبر اهل این بهشت هستیم. البته واقعیت غیر از اینه. واقعیت نیازمند عمل هست و اعتقاد هست که متاسفانه در این اهل افاق وجود نداره. خب کیتی دارن تحت عنوان آیات زندگی که همون ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و دنبالش، اینا آیاتی هستن که در زندگی ما یه آیات بسیار کاربردی هستن. خب در این آیات توضیح دادن که اگر کسی بخواد این صفت حلو بودن رو به جهت بده، تعبیر کنه، باید جز نمازگزاران باشه. خب نمازگزارانی که با آیات بعدش معلوم انسان هایی هستن که مجموعی از اعتقاد و منش و روش رو بره. مثلا یکیشی هست که اینا کسانی هستن که بر نماز مداومت دارن، الذین هم علی صلاتهم دائمون. خب دوام در هر عملی، مداومت بر هر عملی باعث کمال اون عمل میشه. از جمله ویژگی اینا این است که اینها حواسشون به نیازمندان و انسانهای محروم هست و یه حق معینی برای اینها در اموالشون قرار میدن. حال انسانهایی که اصلا نمیتونه کار کنه، راه درآمدی نداره، یه انسانهایی که اهل کسب و کار هست اما کم میاره، محرومیت داره، به اصطلاح به اونا توجه دارن، در اموالشون سهم برای اونا میذارن. صفت بعدی که بیان میکنه این است که الذین یصدقون بیوم الدین، اینها قیامت باورند، روز قیامت رو تصدیق میکنند، یعنی در عمل نشون میدن که قیامت رو باور دارن. و الذین هم من عذاب ربهم مشفقون، عذاب خداوند رو، پروردگارشون رو باور دارن و از اون خائف و ترسان هستن، یعنی خوف رو در اعمالشون و رفتارشون بروز میدن، طوری رفتار میکنن که انسان متوجه میشه اینا اهل خوف از قیامت هست. یعنی هرگز از قیامت و عذاب قیامت غافل نیستن و خودشون رو در اعمال نمیبینن، لبایی که اعمال خوب و صالح انجام میدن، اما اخلاصشون باعث میشه که خیلی حسابی باز نکنن و خودشون رو اهل نجات ندن. صفت دیگه این است که اینا انسانهای پاک دامنی هستن، دامان خود رو از آلودگی حفظ میکنن. البته این معناش نیست که اون نیاز جنسی خودشون رو سرکوب میکنن، این برخلاف فلسفه آفرینشه و نقض غرض میشه، نه. مهمی است که این غریزه در راه صحیح هدایت بشه، کنترل شده باشه، در اون جایی که رضای الهی به دستور هست به کار گرفته بشه، یعنی با ازدواجی که خدا پسند و مشروعه اونو درست به کار میبیرن. خب در اون صورت مورد ملامت و سرزنش نیستن، چون کارشونی کار پسندیده و موجب رضایت الهی است. حالا اگر کسی از این چارچوب ارضای شرعی غریزه خارج بشه و از راه دیگری بخواد این نیاز غریزی رو تأمین کنه، بدون شک یک انسان طاغی است که از حد و مرز حدود الهی خارج شده و اهل اعتداء و تجاوز فاولئک هم عادون. صفت دیگری که برای اینها ذکر کنه، والذین هم لأماناتهم و عهدهم راعون، اینا کسانی هستن که نسبت به امانتشون و پیمانهاشون اهل رعایت هم، اهل وفا هستن. این جزء صفات نمازگذاره، یعنی انسان وقتی نمازگذاره که این مجموعه خصلت ها و صفاتی که قرآن کریم در این آیات بیان کرده رو داشته باشه، صرفه ای که وضوع بگیره، رو به قبله به نماز بایسته، باعث نمیشه بهش نماز گذار بگن. این همون در واقع اقامه صلاته، اقامه صلات با رعایت این خصلت ها حاصل میشه. خصوصیت بعدی، والذین هم به شهاداتهم قائمون، این در واقع ویژگی هفتمیش که قرآن کریم برای مسلم ذکر میکنه، یعنی همون مسلمی که این صفت حلو بودن رو هدایت کردن، به هیچ جهت دادن، کنترل کردن و در راه درست به کار گرفتنش. منتها این مسلمی که اینجا عنوان میکنن، مسلمی با این هفت ویژگی هست، نمازگزارانی که این هفت خصلت رو دارن منظور. پس اینا وقتی گواه و شاهد هستن نسبت به شهادتشون کوتاهی نمی کنن، سرباز نمی زنن، چیزی رو که دیدن در دادگاه بیان میکنن و شهادت میدن. بعدم درباره همین مسلمین میفهمد که والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اینا محافظ و مراقب نماز هستن، یعنی نماز رو خیلی عزیز میدارن، مثل یک موجود خیلی محترمی و مکرمی که باید حواسش رو داشت، ازش مراقبت کرد، ازش محافظت کرد، نسبت به نماز محافظت میکنن. خب همین محافظت باعث میشه که این خصلت های هفتگانه‌ای که ذکر شد درباره مسلمین عملا در زندگی اونها جریان داشته باشه و فراموش نشه، چون نماز این آثار و برکات رو که مربوط به معنا و معنویته به دنبال داره. بعد در پایان تفسیر سوره مبارکه معارج دو پیام ذکر میکنن راجع به آتش جهنم. فهمیدن که کلا انها لذا نزاعت شبا تدعو من ادبر و تولا، اصلا همه چیز در عالم آخرت دارای شعوره، همه چیز حی زنده است، همجور که بهش زنده است جهنم هم زنده است، بنابراین یک موجود کاملا هوشمند جهنم در روز قیامت، یعنی افراد مجرم رو میشناسه، افرادی که اهل اسیان هستن برای آتش جهنم شناخته شده هستن. لذا فرمود که تدعو من ادبر و تولا، این تدعو که فعل مؤنث که فعل مؤنث اومده چون به این لذا که در فکر جهنمه برمیگرده که مؤنث یعنی آتش جهنم اهل تشخیص شعور داره و او کسانی که با سنخیت دارن و اهلش هستن و در واقع مجرم هستن میشناسه و اونها رو صدا میزنه. تدعو من ادبره و تولا، تذکر دادن که ادبره و تولا پشت کرد و روی برگردون، نه یعنی کسانی که از آتش جهنم رو برگردوندن، کسی از آتش جهنم رو نمیتونه برگردونه، همه محکومن مقهورن، بلکه این مربوط به عالم دنیاست، یعنی آتش جهنم صدا میزنه کسانی رو که در دنیا از حق و حقیقت و حقایق رو برگردوندن، انکار کردن، میگه دیدی درست بود، دیدی درست بود، دیدی واقعیت داشت، و شما به خاطر اون تفکرتون و اعمالتون با من جهنم سنخیت بدو کردید، در واقع رزق من، سهم من، بس به سوی من بیاد، ما رو صدا میزنه. این بیانگر هم شعور و تشخیص و فهم آتش دوزخه که زنده است، هوشیاره، و هم یکی بیانگر سنخیته، یعنی کسی به جهنم میره که با جهنم سنخیت داشته باشه، کسی به بهشت میره که با بهشت سنخیت داشته باشه، جای پاکانه، جای ناپاکانه. پیام دوم این هست که در صفات مسلمین اینجوری بیان کرد که الذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم، کسانی که دامنشون حفظ میکنن، عفت ورزی میکنن، رابطه ناروای جنسی ندارن مگر با همسرانشون و کنیزانشون. بعد درباره اینا فرمود فإنهم غیر ملومین، اینها مورد ملامت نیست، اینها مورد سرزنش نیست، یعنی اگر انسان ای تعدیل کنه ای غریزه جنسیشو در رابطه با همسر یا در رابطه با کنیزان، یعنی در اون چارچوبی که شرع مقدس مشخص کرده، در هر سنی باشه، در هر مرحله‌ای باشه، یه اهل ملامت نیست. یه جونیش که اگر یه پیرمردی حالا همسرش فوت شده بخواد همسری اختیار کنه، یا که اگر زمان کنیز باشه بخواد کنیزی بگیره و با او رابطه ای داشته باشه، بگن از تو گذشته برای تو روان نیست، بخوان سرزنش کنن. نه، مهم این است که در این چارچوب باشه. وقتی در این چارچوب بود، هر کسی در هر زمانی هر مکانی و هر سن و سالی ازدواج بکنه، این مشهور این آیه هست که فإنهم غیر مرئون. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.